بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 295 صفحه 6 ولا مدرک که جملتون ولا مدرک که جملتون من حیث هی جمله و ظاهرش ظاهر لک مما تمتحنه من نفسک و مما نبهت علیه. بحثمون در این بود که وقتی ما نفسمون رو ادراک میکنیم مدرک ما چیست؟ مدرک ما اون احساس یا چیزی دیگر. سه تا احتمال رو ذکر کردیم و خواستیم هر سه احتمال رو رد کنیم تا نتیجه میشود که ما امر مجردی رو که محسوس نیست نه به حس ظاهر نه به حس باطن رو درک میکنیم. احتمال اول این بود که مدرک ما اون عضو ظاهری ما باشه. احتمال دومی بود که مدرک ما عضو باطنی باشه. احتمال سوم همین بود که مدرک ما مجموع اجزاء ما باشه. بیان کردیم که مدرک نمیتواند عضو ظاهری باشه. دلیلش هم اقامه کردیم. و بعد گفتیم مدرک نمیتواند عضو باطنی باشه. دلیل این هم اقامه کرد که عضو باطنی با تشریح فهمیده میشه و ما در اون هوای تلق یا در وقتی که وجدانند به خودمون توجه میکنیم توجهی به این حاصل تشریح و به اون که تشریح در اختیارمون میذاره نداریم. پس عضو باطنی در اینی که ما از اعضامون غافلیم پیش ما روشن نیستن. این ما در هوای تلق تشریح رو عالمین و نه حاصل تشریح قرار شد که از همه چی غافل باشیم. خب پس عضو باطنی هم همون نفس ما نیست. ما عضو باطنی رو در اون حالت درک نمی کنیم در حالی که خودمون رو درک می کنیم. پس ما اون عضو باطنی نیستیم. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. حالا می خواهم اون سومی رو بیان کنیم که ما مجموعه اجزا هم نیست. این را مطمئن از دو جا ظاهر میشه. یکی همین الان بدونی که تو هوای تلق بنشینی خودت ملاحظه کن میبینی احساس میکنی که خودت هستی و اجزایی هم داری. اون اجزا رو نمیگی خودم من، میگه اجزای منه، این دست منه نه خود من، اون پای منه، مجموعا بدن منه. معلوم میشه که خودت رو بلوشتان خیلی از این مجموعه میبینی. این دلیل اول که احاله به وجدانه و توضیح هم لازم نداره. نه دلیل لفظی نیست. من لفظ رو تأیید مطلب رو بکنم و الا شما به وجدانتون مراجعه کنید میبینید خودتون رو غیر از این اعضایتون میبینید. بعد من برای اینکه تنبیه کنم و روشن کنم که ما خودمون رو غیر از اعضا میبینیم از لفظ استفاده کردم. گفته میگیم بدن من، دست من. این گفته حاکی از اون یافته است. ما یه چیزی میابیم بعد اون یافتمون رو به این عبارت بیان میکنیم. خب این عبارت تأیید و شاهدی بر اون یافته ماست و دلیل ما این عبارت نیست. دلیل ما همون یافته ماست، یافته وجدانی ماست. استدلالشون به اون وجدان ماست نه استدلال به تعبیر ما. تعبیر کاشف از اون وجدان ماست. نه این مسائل فکری دیگه عقل صاف و غیر صاف لازم نداره. هر کسی اینطوره که خودش رو غیر جمله اجزایش میدونه مگر اینکه افکاری از قبل تو ذهنش باشه که اون افکار او رو به انحراف بکشه که اونم بعدن بحث میشه. ما البته به این مطالب اکتفا نمی کنیم در اینجا. ما در آینده استدلال میکنیم برای اینکه نفس ما مزاج نیست، نفس ما اعضا نیست، نه برای بیان میکنیم اینشان. اینجا میخوام مختصرا اون منظور اصلیمون رو نتیجه بگیریم. منظور اصلی ما اینه که مدرک ما نفس ماست و نفس با حواس درک نمیشه که معلوم بشه مدرک چیه. از طریق بیان مدرک میخوان مدرک رو بیان کنیم. اینجا خیلی توجه به بیان مدرک نداریم، اگر چه توجه داریم ولی بیان اصلیمون نیست. بیان اصلیمون نیست که مدرک چیه، در ضمن بیان میکنیم که مدرک هم چیه. چرا؟ هم مرتبه برداره هم بالاتر از مرتبه مدرکش هم قابل بیانی که عرض میکنن فرق میکنه. اون سوالی که دیروز ترک کردن میخوام اون یک جواب بدن، یه مقداری مطلب شما رو روشن تر میکنه. این دلیل اول بود که به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم که خودمون رو غیر از مجموع اجزامون میبینیم. دلیل دوم اینه که خودمون رو در اون هوای تلق قرار بدیم. در هوای تلق گفتیم که تمام اجزا محذوف و در این حال خودمون رو درک میکنیم. اجزا رو کنار میذاریم ولی خودمون کنار نمیگیم، پس معلوم میشه خودمون غیر از اجزاییم. این هم همون وجدانه، منطقه وجدانیست که در اون هوای تلق داره حکم میکنه. دلیل اول وجدان بود به طور مطلق که در هوای تلق باشیم که نباشیم. دلیل دوم وجدانیست که در هوای تلقه، یعنی ما تو اون هوای تلق که استادیم تمام اعضا رو مقفول عن قرار دادیم، در این حال خودمون مقفول عن نشدیم، پس معلوم میشه ما غیر از اجزاییم. مقفول عن غیر از غیر مقفول عن، مقفول عن اعضاست و ما خودمون غیر مفعول عنیم، پس اعضا و ما فرق داریم. این سه تا مطلب که دو تاش دیروز بیان شد، یکی شد روز دیروز بیان کردیم که ما اعضای ظاهره نیستیم، همچنین اعضای باطنه نیستیم. امروز بیان کردیم که مجموع اعضا نیستیم. وقتی این سه تا فرض واضح شد، باقی میمونه فرض چهارم که ما اصلا اعضا نیستیم، یعنی ما جسم نیستیم. ما جسمانی یعنی حال در جسم نیستیم. البته حالا حال در جسم نیستیم رو در اینجا خیلی روش تکیه نمی کنیم، در وقت تجرد نفس با تکیه کنیم، چون نفس اگر حلول در جسم بکند مجرد نیست. اما معتقدیم که مجرد هست، پس حلول نمی کنه. پس ما حال در جسم نیستیم، ولی در اینجا دیگه خیلی اهمیت نمی دیم. بحثش در جای دیگه است، تو نمت هفتم. تو نمت هفتم اونجا بحث میشه که نفس ما مجرده، که نمت هفتون بحث در تجویده اونجا بحثی کنه، با اینکه مربوطه به این نمت سومه ولی میذاریم کنه. بله، اینجا اون چه که برای ما مهمه اینه که نفس ما جسم نیست. نفس ما جسم نیست. اگر جسم نیست، پس به حواس ظاهره و حواس باطنه درک نمیشود. و این همونیست که در فصل قبل گفتیم بعداً بیانش میکنیم و ابن سینا گفت سم منظور و نظر کن، تأمل کن، ببین از این سه فرضی که باقی میماند کدومش حقه. گفتیم سه تا فرض باقی میمونه، یکی این که مدرکمون حواس ظاهره باشه، دوم این که مدرکمون حواس باطنه باشه، سوم این که مدرکمون عقل باشه. الان دوتشو باطل کردیم. اونجا گفت نظر کن که تأمل کن که کدوم درست و کدوم باطله. الان تو این فصل ما دوتشو باطل کردیم، بیان کردیم که نفس ما عضو ظاهری و باطن یا مجموع اجزا نیست، یعنی نفس ما جسم نیست. اگر جسم نیست به توسط حواس ظاهره و حواس باطنه درک نمیشه. پس این که مدرک حواس ظاهره باشه که یک فرض باقی مونده بود، یا مدرک حواس باطنه باشه که فرض دوم باقی مونده بود، هر دو باطل میشه. فرض سوم صحیح هست که مدرک ما عاقل هست. وقت بعد این سوال پیش میاد که اگه مدرک ما عاقل هست، مدرک ما عاقل هست، کسانی که به درجه عقل نرسیدن چطوری خودشون ادراک میکنن که اون میشه بچه ها خودن. صفحه 295 این سطر کشون ولا مدرک و که جملتون من حیث هویه جمله. مدرکتون مجموعه نیست، جمله یعنی مجموعه، مجموعه من حیثیت جمله هم نیست. آخه مجموعه همون اجزای ظاهری و اجزای باطنی هست. اجزای ظاهری قبلا گفته شد، اجزای باطنی هم قبلا گفته شد. پس جمله الان تکرار و اون دوتا به حساب میاد. ایشون قید این حیثیت جمله رو میاره تا بفهمونه که تکرار نکردم. اون وقتی که گفتم عضو ظاهری رو من حیث این که عضو ظاهری مطرح کردم، عضو باطنی رو من حیث این که عضو باطنی مطرح کردم، حالا مجموعه رو به حیث این که مجموعه است مطرح کردم. درسته در قبلم عضو ظاهری و عضو باطنی هر دو مطرح شدن، اما مجموعه نبود. الان در این فاز سوم مجموعه ملاحظه میشه. قید من حیثیت جملتون برای اینه که بفهمونه من تکرار نمی کنم. اون دفعه قبلی که گفتم عضو ظاهری تنها بود یا عضو باطنی تنها بود، حالا هر دو باهمه. با توجه به اینکه هر دو باهمه دارم مطرحشون میکنم و این غیر از اون دو تا فرضی که قبلا مطرح شد. خب چرا مدرک ما مجموعه بدن نیست؟ به دو دلیل. یک، و ذلک ظاهر لک، اینکه مجموعه بدن مدرک تو نیست برای تو ظاهر از دو راه. یکی من ما تمتحنه من نفسک، یکی من ما نبهت علی. از دو راه برای تو این مطلب روشنه. یکی از اون امتحانی که نسبت به خودت میکنی که کاری نداره که تو هوای تلقی یا نیستی، به طور مطلق خودت امتحان میکنی، یعنی به خودت مراجعه میکنی، میبینی خودت غیر از بدنت میابی، غیر از مجموعه بدن میابی. دوم، و من ما نبهت علی، ظاهر میشه و این مطلب برای تو از آن چه که قبلا درش تنبیه شدی. قبلا یعنی در فصل اول، در فصل اول که معلومه به تنبیه بود، چون گفتیم تنبیهون، حالا میگه نبهت علی. در فصل اول تو متنبه مطلبی شدی، مطلب این بود که اگر در هوای تل قرار بگیری از همه چی غافل میشی، از خودت غافل نمیشی، از جمله چیزهایی که ازش غافل میشی کل بدنته، از کل بدنت غافلی ولی از خودت غافل نیستی، پس معلوم میشه خودت غیر از کل بدنت هستی. نه احساس میکنیم، احساس میکنیم که ادراکمون به توسط سرمونه، نه خودمون سرمون هستیم. میشین احساس
نمیکنیم،
هیچ که خودش احساس نمیکنه. شما دقت بکنید، ما وقتی داریم به یه چیزی فکر میکنیم به نظرمون میرسه که اون فکرمون از سرمون داره تراوش میکنه، ولی فکر نمی کنیم که خودمون سرمون هست. بیشین فکر نمی کنیم، اینجور به نظرمون میرسه که این فکر و علم مربوط به سر ما، با دست فکر نمی کنیم، اینو می فهمیم. اما این که ما خودمون سرمون هستیم هیچ که این فکر نمی کنیم، ولی چطور تو ذهن شخصی بیاد نمی کنیم. فمدرک و کشی اون آخر، این فمدرک و کشی اون آخر نتیجه همه مطالب قبله. سه تا مطلب قبل داشتیم. یک، ما عضو ظاهر نیستیم. دو، ما عضو باطن نیستیم. سه، ما مجموعه اعضا نیستیم. حالا این فمدرک میکنم تفریع بر هر سه مطلب، تفریع بر این آخری نیست، تفریع بر هر سه. حالا که ما هیچ کدوم از این سه تایی که گفتیم نیستیم، فمدرک و کشی اون آخر غیر هاذه الاشیاء، غیر هاذه الاشیائی که قبلا تدرکها در حالی که و انت مدرکن لذاتک، التی قبلا تدرکها رو صفت گرفتیم برای حاضر اشیا، واوی رو که توی اون علامت نوشته نخوندیم و در بعضی نسخ هم همینطوره. فمدرک که شیء اون آخر غیر هاذه الاشیاء التی قبلا تدرکها و انت مدرکن لذاتک، که واو تو عبارت نیست. در کتاب ما باب آمده منطقه توی یکی علامت که با این علامت خاصه بفهمونی که این باب در بعضی نسخه هست، در همه جا نیست. اگر باب رو بخونیم اشکالی نداره. غیر این اشیا و غیر از چیزهایی که لا تدرکا و انت مدرکن لذاتش، که این وقت التی لا تدرکا عطف تفسیر میشه بر اشیا، عطف تفسیر میشه و یه توضیحی رو متحمل میشه. مدرک تو چیزیست غیر از این سه چیزی که گفتیم، غیر از اعضای ظاهری، غیر از اعضای باطنی، غیر از مجموع اعضا، اون اعضایی که تو گاهی درکشون نمی کنی در حالی که در همون وقتی که اعضا رو درک نمی کنی مدرک ذات خودت هستی و از اینجا معلوم میشه که اعضا تو نیستی، چون اعضا گاهی مورد توجه هن گاهی مورد غفلت، ولی خودت همیشه مورد توجهی و چیزی که همیشه مورد توجه هست غیر از اون چیزی که گاهی مورد توجه نیست. پس تو غیر از مجموعه اجزا یا اجزای ظاهری یا اجزای باطنی هست. نه مطلقه، در هوای تلقن میتونه باشه، در غیر هوای تلقن میتونه باشه. ولتی یعنی اونی که تو درکش گاهی درک نمی کنی، گاهی درک نمی کنی، در هوای تلق که اصلا درک نمی کنی، در هوای تلق که اصلا اجزا رو درک نمی کنی ولی خودت رو درک می کنی، ولی به طور کلی بدون توجه به هوای تلق گاهی اجزایت رو درک نمی کنی در حالی که خودت رو همواره درک می کنی. ولتی لا تجدها ضروریتا فی ان تکون انت انت. این ولتی لا تجدها اطلاع اون علتی قبل مفادش تقریبا همونه، یه تفاوت ظریفی بینشون هست. ولتی یعنی اشیایی که اون اشیا رو در این که تو خودت خودت باشی ضروری و مورد حاجت و لازم نمیدی. ضروری در اینجا معنی بدیهی نیست، ضروری در اینجا معنی واجب و لازم نیست، یعنی در خودت خودت بودن این اعضا دخالتی نداره. ولتی اشیایی که اعضایی که اونها رو لازم نمیدینی در این که خودت خودت باشی، چه اونها رو داشته باشی چه نداشته باشی خودت خودت هستی، پس برای این که خودت خودت باشی اون اجزا لازم نیست. لذا در آخرت یا در عالم برزخ، البته مشاه عالم برزخ آیه نیستن، در آخرت شما میبینید که نفس هست بدن نیست، بنابرای نظر مشاه نفس هست و بدن نیست. خب اگر بدن لازم بود ممکن نبود که نفس باشد و بدن نباشد، ولی میشه بدن در کون و نفس نفسن دخالت نداره، دخالت نداره این ضرورت نداره. حالا نتیجه نهایی رو میخوام بگیریم، این فمدرک و چپ تفریعه بر اون فمدرک و چپ قبلی، نتیجه نهایی گرفته میشه. اون نتیجه بین راهی بود، فمدرک و چپ اول نتیجه متوسط بود، این فمدرک و چپ نتیجه نهایی و نتیجه آخره. فمدرکوچه لیسن من اداد ما تدرکوه حسن، آنچه که تو درک میکنی از سنخ آنچه که تو با حس ظاهرت درک میکنی نیست. حسن این حس ظاهر از جمله چیزهایی نیست که تو با حس ظاهرت درک میکنی، یعنی محسوس نیست، پس مدرکش حس ظاهر نیست. به وجه من الوجوه، به وجه من الوجوه یعنی چه تک چه جملتن. قبلا داشتیم دیگه، محسوسی که ما داشتیم اونی که حسمون درک میکرد عبارت بود یا از اجزاء ظاهری تنهایی یا از اجزاء باطنی تنهایی یا از مجموع اجزاء. به تعبیر دیگه به وجه من الوجوه یعنی لا فرادا ولا جماعه، نه تک تک اعضا که محسوس به حس ظاهری هست نه مجموع اجزا که محسوس به حس ظاهری، هیچ کدام تو نیستی. مدرک تو از اداد و در ردیف آنچه که تو حس با حس ظاهر درک میکنی نیست. به وجه من الوجود یعنی چه محسوس فرادا باشد چه محسوس مجتمع باشد. ولا مما یشبه الحس، کلمه مما ولا مما عطف بر من اداده، مدرک و چل لیسن این اداده ماتروزی که هستن ولا مما یش به حل هست. عبارت قبلی اینطور میشه فمدرک و چل لیسن من اداد المحسوسات، اینطور میشه دیگه ماتروزی که هست یعنی محسوس، به جای ماتروزی که هست بذارید محسوس، اینطور میشه مدرک و چل لیسن من اداد المحسوسات. ظلام ما یوش بار حس، یعنی ما یوش بار محسوس حس در اینجا من محسوس. اون چی که تو درک میکنی نه از محسوسات و نه از چیزی که شبیه محسوسات، چیزی که شبیه محسوسات یعنی متخیل و متوهم، یعنی متخیل و متوهم اونی که شبیه محسوسه. بعضی این نوشته ها رو میبینید که اینجا لارمه یوش به حس نوشته چت توهمه و تخیل، چت توهمه و تخیل، این نوشته غلطه، چت توهمه و تخیل درست نیست. خاجه درست نوشته چل متوهمه و متخیل، نه چت توهمه و تخیل. مصدر نگذاره اسم مفعول آورده، بیانم چه کردم معلوم شد که اسم مفعول باید بیاد. اون توضیحاتی که دادم برای همین بود که گفتن لیس من عباد المحسوسات ولا من ما یشبه المحسوس. ما یشبه المحسوس تخیل نیست، متخیله، توهم نیست، متوهمه. چون اون کسی که این تو ترجمه کرده توجه به کلمه حس کرده، ما یشبه الحس رو عبارت گرفته از تخیل توهم. درسته ما یشبه الحس توهم است، تخیل، ولی در اینجا مراد از حس محسوسه. پس مراد مایش بول حس نیست، مایش بول محسوسه. مایش بول محسوس یعنی متخیل و متوهم. خواجم که دقیق تفسیر میکنه تفسیر کرده به متخیل و متوهم، نه به توهم و تخیل. تسامح هست ببینید اگه عبارت اینطور بود ولا به ما یشبه الحس عطفش میگرفتیم در حسن تدرکه حسن یعنی تدرکه بالحس، وقت لا من ما اگر بود لا به ما عطف میشد در حسن میشد لیس من عباد ما تدرکه بالحس ولا ما تدرکه به ما یشبه الحس. اگه این بود ما تفسیر میکردیم به چپ تخیل و توهم، درست بود، اشکالی نداشت. ولی عبارت اینطور نیست. اگر عبارت به جای مما به ما داشت، اون حسن به معنی بلحسه، وقت به ما رو عطه بر اون بلحس میگرفتیم عبارت اینطور میشد لیسه من اداد ما تدره کهو بلحس و لیسه من اداد ما تدره کهو به ما یشبه الحس. ما یشبه الحس میشه توهم و تخیل و درست. اما چون عبارت مما داره و ما ناچار شدیم مما رو عطف بگیریم بر من اداد، دیگه اونطور نمیشونیم تفسیر کنیم. عبارت اینطور میشه مدرک که لیس من اداد المحسوسات و لا من اداد ما یشبه المحسوسات. ما یشبه المحسوسات متخیل است و متوهم. خواجه خیلی دقیق تفسیر میکنه، شما در کل کتاب اشارات شاید پیدا نکنید یه جا که خواجه یه دونه واو اضافه گفته باشه. اینو من بارها عرض کردم، بسیار دقیق حرف میزنه، البته معصوم نیست، احتمال اشتباه چیزی احتمال اشتباه داره، ولی خیلی دقیق حرف میزنه. وقتی تفسیر میکنه کل متخیل و المتوهم باید بدونیم که روی این تفسیر عنایت داره. مدرک اون بالا مدرک بود، همه جا مدرکه. فمدرک رو که اگر من مدرک خوندم اشتباه خوندم، فمدرک و که شیء آخر، اینجا فمدرک و که لیسه من عباد ما، همش مدرکه. نتیجه نه تمام شد اینجا. وقتی مدرک لیسه من عباد ما تدرکو، این ما تدرکو یعنی ادراک، یعنی مدرک. از ما لیسه من عباد ما تدرکو میفهمید که مدرک حس نیست. والله ایشون تفسیری نمی کنه که مدرک حس نیست، مدرک تخیل و توهم نیست. از این عبارتش که مدرک رو بیان میکنه میفهمیم که مدرک چیه. مدرک رو میگه جسم و جسمانی نیست، پس میفهمیم که مدرک هم حس و تخیل و توهم، مدرک هم حس و تخیل و توهم نیست. و اون که ما در فصل قبل نیمه کار رو گذاشتیم اینجا دیگه روشن شد.
خود ظاهری باشد، خود باطنی باشد، مجموع باشد، مجموع باشد، مجموع باشد،
چرا امر خنده میگه مثلا میتونی مجموعه بگیم یه کار بگیم یعنی هم خان امر خیلی باشد که همون نگیم چه هم مجموعه تجربه باشد یعنی میتوانیم به بکی ما همه این ها باشد یه مویسی رفت که باید کنم که شاده بگیم
بله احتمال پنجمی هم می‌فرمایید در مسئله هست که مدرک ما عضو ظاهری تنها نباشد، عضو باطنی تنها نباشد، مجموعه تنها نباشد، اون نفس تنها که غیر از این ستات نباشد، بلکه مجموع نفس با مثلا عضو ظاهری یا مجموع نفس با عضو باطنی یا مجموع نفس با جمله بدن باشد که ما همه رو خودمون ببینیم. این هم ظاهرن البته گفته نشد در عبارت، ولی ظاهرن به اون چی که گفته شد اکتفا شد. ما احاله کردیم به وجدان، این دارم احاله میکنیم به وجدان. ما اون خودمون رو غیر از بدنمون میابیم. دلیلش اینه که هر قسمت از بدنمون کم و زیاد بشه حس میکنیم که خودمون کم و زیاد نشدیم. دست کسی رو میبردن، شخص میگه دستم بریده شد و من بدنم ناقص شد، نمیگه خودم ناقص شد، خودم همونی که بودم هست. یعنی آدم به وجدان میابه که اگر قسمتی از اعضایش از بین رفت خودش تیچه تیچه نمیشه، به همون مقدار از بین نمیره. نصف بدن اگر از بین رفت انسان زنده مون نمیگه من آدم نصف شدم، خودش همون آدم قبلی میگه. این دل وجدان روشنه که ما خودمون رو مجموعه اون خود و بدن نمیدونیم، و الا اگر مجموعه بدونیم وقتی بدن مثلا نصفش از این میره باید بگیم نصف ما از این رفت، یا اگر دقیق تر بگیم بگیم یک چهارم این از این رفت، چون نفسمون رو دو قسمت میکنیم، بدنمون رو دو قسمت میکنیم، وقت نصف بدن میشه یک چهارم کل، در حالی که شیمپانزه نمیگه بگه یک چهارم من از این رفت، میگه نصف بدنم از این رفت. پس اینم تقریبا درسته، باید گفته میشد، ولی به خاطر اینکه در از مسائل از مطالب قبل حکمش روشن شد گفته نشد. همین وجدانی که ما در مباحث قبل داور قرار دادیم در این سوال شما داور قرار میدیم و نتیجه ای که باید بگیریم. خب حالا اون سوالی که من عرض کردم در اینجا مطرح میشه و باید جواب داد و اون اینه که کسانی که شما الان ثابت کردید که مدرک نفس عاقل است، از اون پنج احتمالی که در فصل قبل مطرح شد دو احتمال تو فصل قبل باطل شد، دو احتمال تو این فصل جدید باطل شد، یک احتمال متعین شد که مدرک نفس ما عاقله ما باشه. دو تا سوال اینجا مطرحه، یکی این کسانی که به درجه عقل نرسیدن چگونه خودشونو تخیل چگونه خودشونو تعقل میکنن، یکی دیگه این که عاقله اگر بخواد نفس رو ادراک بکند نفس غیر عاقله است. عاقله مرتبه ای از نفسه، قوه ای از نفسه، خود نفس نیست. چگونه شما میگید خود نفس خودش را ادراک میکنه؟ باید بگید قوه ای از قوای نفس خودش را ادراک میکنه. این دو تا سوال مطرحه. سوال دوم رو من قبلا جواب داده بودم، الان مختصرا تکرار میکنم. مراد از عاقل نفس ناطقه است. نفس نباتی که ما داریم بهش عاقله گفته نمیشه، نفس حیوانی هم همینطور، نفس انسانی من عاقله گفته میشه و همونه که ممیز بین ما و حیوان و همچنین ممیز بین ما و نباتی، و الا در نفس نباتی ما با نبات فقط یک فرق داریم. دقت کنید فرقش مهمه، و اون اینه که نفس نباتی به شرط لاست، نفس نباتی درخت به شرط لاست، نفس نباتی ما لا به شرطه. به درخت میگن نفس نباتی باش، از اینجا هم عبور نکن، تا آخر نفس نباتی بمون به شرط لاست، حق عبور کردن و رسیدن به جاهای دیگه نداره. اما به نفس نباتی ما میگن لا به شرطی عبور کن، به درجه حیوانی برس، بعد دوباره کاملتر بشه به درجه انسانی برس. جلوی تو بازه، بسته نیست، به شرط لا نیست، جلوی تو نبستی، محدودت نکردی، تماثلات رو باز باشیم که بریم شما. ما هم نفس نباتی داریم، اون درخت هم نفس نباتی داریم، ولی اون نفس نباتی داره که یک جا ایستاده، ما نفس نباتی داریم که به سمت تکامل داره حرکت میکنه. او اگر هم حرکت میکنه در محدوده نباتی حرکت میکنه و در محدوده نباتی کامل میشه، از مرز نباتی نمیگذره. برخلاف نفس نباتی ما که هم در محدوده نباتی کامل میشه، هم وقتی به اوج نباتی رسید اجازه پیدا میکنه که به مرحله حیوانی وارد بشه و همینطور پیش بره تا درجه انسانی هم بیاد. فرق بین نفس نباتی ما و نفس نباتی نبات اینه. همچنین فرق بین نفس حیوانی ما و نفس حیوانی حیوان همینه که حیوان باز به شرط لاغ از حیوانیت دیگه نمیتونه عبور کنه، ولی نفس حیوانی ما لا به شرط از حیوانیت هم میتونه عبور کنه وارد مرحله انسانی بشه. حالا این به صورت جمله متعرضه عرض شد، این لازم نبود گفته بشه، ولی خب مطلب مهمی بود در ذکرتون باشه، در خیلی جا ما از این استفاده کنم. اون وقت این با این مطلبی که عرض کردم بازم جمله متعرضه رو ادامه دادم، همیش خارج از بحث میخوام حرف بزنم، ولی مهمه. با این توضیحی که من دادم معلوم شد انسان سه تا نفس نداره، چون نفس اولش نسبت به نفس دوم لا به شرطه، یعنی که انه نفس اول جنس است، نفس دوم فصل این جنس است. باز نفس دوم جنس است، نفس سوم فصل این جنس است. این سه تا نفس با هم چنان متحدند همونطوری که جنس و فصل متحده و مجموعه یک نفس ناطقه رو می‌سازد. مجموعه یک نفس ناطقه رو می‌سازد. البته از جمله معترضه بیرون آورم، آمدم که بحث مجموعه که عرض میکنم عبارت تسامحیه. مجموعه که میگم یعنی هر سه تا نفس با هم، ولی هر سه نفس با هم سه تا نیست که جمعشون کنیم، در واقع یه نفسه، یه نفسه که عرض عریض داره و مرتبهش نفسانیه، نباتی، مرتبه حیوانی، مرتبه انسان. البته اینی که الان عرض کردم که عرض عریض داره، این هم به تفسیر ابن سینا در علم النفس و شفاست، هم به تفسیر سبزاست، با هر دو سازگاره. ولی وقتی میخوایم بین این دو تا تفسیر فرق بذاریم، اینم که دقت کنیم از کنم، وقتی میخوایم بین این دو تا تفسیر فرق بذاریم، میگیم که نفس انسانی اساس نفس انسان است، اون دو تا نفس دیگه ابزار این نفس انسانی هست. این به نظر مشا میگه اساس نفس ما همون قوه عاقله ماست، همون نفس انسانی ماست. این دو تا نفس زیرین هر دو ابزار این نفس بالایی هستند. صدرا میگه که نفس بالایی که نفس انسانی مرتبه عالی نفس ماست، دو تایی دیگه مرتبه نازل نفس ماست، که اون تعبیر میکنه به عرض عریض. عرض عریض در کلام صدرا بهتر روشن میشه، تعبیر بساطری است که ایشون میگه که نفس ما از اون مرتبه عاقل است تا اون انتهای مرتبه نباتیه، بلکه حتی اونطور که ابن سینا در علم النفس شفا میگه نفس ما تا از مرتبه نباتی هم پایین‌تر میگه، میاد توی کیفیات، اونا رو هم میگه جز ابزار نفس هم و صدرا میگه جز مراتب نفس هم. کیفیات یعنی حرارت، برودت، حرارت و برودتی که در بدن ما ایجاد میشه بالاخره از طریق نفس میاد، اینا دیگه جزء امور نباتی نیست، اینا پایین تر از نباته، با وجود این جزء مراسل نفس به حساب اومده. حالا اینا بحثاش باید در جای خودش انشاءالله مفصل تر مطرح بشه. الان خواستم عرض کنم که نفس ما عبارت هست از اون قوه ناطقه تا آخر نباتی، یا حتی ماورای نباتی، که حالا ماورای نباتی رو در اینکه شلوغ نشه عرض میکنه. این نفس عریض ماست، نفس وسیع ماست. حالا بعد از اینکه این مطلب بیان شد، میخوام جواب سوال دوم رو که قبلا هم گفته بودم عرض کنم. وقتی میگیم قوه عاقله، قوه عاقله مدرک نفس ماست، یعنی همون نفس انسانی مدرک نفس انسانی است. نفس انسانی مدرک این نفس عریض و طویل انسانی است. پس نفس خودشو داره درک میکنه، منتها مرتبه عاقلش داره همه مراتب رو درک میکنه. مرتبه عاقله میتونه همه مراتب رو درک میکنه. پس خودم دقت کردیم که نفس داره نفس رو درک میکنه، منتها نفس به مرتبه عالیش داره همه مراتب رو درک میکنه. جواب سوال دوم داده شد. از همین بیان جواب سوال اول هم آسان شد، داده نشد ولی آسان شد. حالا جواب سوال اول عرض میکنم. سوال اول این بود که کسانی که به درجه عقل نرسیدن چگونه خودشون ادراک میکنن؟ اینا که تعقل ندارن. انسان عرض کردیم که در ابتدا در مرحله نباته، بعدن مرحله حیوانی میرسه، بعدن مرحله انسان. کسانی ممکنه تا آخر عمرشون به مرحله انسانی نرسن، فقط قوه انسان بودن رو داشته باشن، یعنی این قوه رو به فعلیت نرسونن، دائما در همون مرحله حیوانی سیر بکنن تا بمیرن. خیلی هستن، خیلی انسان اینطوری که تمام وقت فقط با شهوت و غضبش که قوه حیوانی چه کار داره، اصلا با عقلش کار نداره. از همون اول میشین که این قوه رو خدا نیافریده، اصلا به کارش نمیگیره و تا آخر حیوان بالفعل و انسان بالقوه است. الان مورد بحث ما همینا، اینا چطور خودشون تعقل میکنن؟ یا بعضی ها که اول طفولیتشون ممکنه بعدن عقل بالفعل پیدا کنن، عقلشون فعلیت پیدا کنه، ولی اون وقتی که بچه هست هنوز عقلش فعلیت پیدا نشده، اون چطور خودش ادراک میکنه؟ اصلا انسانی که به درجه عقل رسیده باشه که خب اون مشکلی نداره، در سوال قبلی جوابشو دادیم. اما انسانی که به مرحله عقل نرسیده باشه، این انسان با قوه حیوانیش درک میکنه. اول که در مرحله نباتی ادراکی نداره، بعد که وارد مرحله حیوانی میشه ادراک شروع میشه. این ادراک میکنه با همون قوه حیوانیش، یعنی با تخیلش، با تخیل ادراک میکنه. اما ما الان بیان کردیم که تخیل نمیتونه ادراک کنه. باید توجه کنیم که این تخیلی که ما میگیم تخیل صرف نیست. تخیل صرف فقط قوه حیوانی، اون نمیتونه نفس رو درک بکنه. تخیلیست که تحت اشراف عقله و تمام انسان ها عقل حیولانی رو دارن. عقل حیولانی اینه عقل بالقوه، عقلی که مثل حیولا میمونه. حیولا ماده است که صور خارجیه برش عارض میشه و بالاخره یکی از این صور رو قبول میکنه. ممکنه این صورت بره صورت دیگه بیاد، ولی بالاخره همیشه باید همراه صورتی باشه. عقل ما در ابتدا حیولانیه، یعنی بالقوه است. هیچ کس از صور علمیه رو نداره، حیولا صور خارجیه میگیره و به توسط صور خارجیه بالفعل میشه. عقل ما صور عقلیه میگیره و به توسط صور عقلیه از حالت حیولانی بودن بیرون میاد و حالت بالفعل پیدا میکنه. پس عقل ما در ابتدا مرتبه حیولانی داره، یعنی قوه تعقل دارد ولی هیچ صورت عقلیه نداره، نه صور عقلیه بدیهیه و نه صور عقلیه نظریه. بعد که صور عقلیه بدیهیه براش حاصل شد، اصطلاحا میگن به مرتبه عقل به ملکه رسیده. ملکه یعنی سرمایه. این الان سرمایه ادراک نظریات رو داره. قبلا حیولانی بود، خالی از سرمایه هم بود، فقط قدرت داشت، فقط قوه تعقل داشت. الان هم قوه تعقل داره، هم سرمایه تعقل در اختیارشه. بعد شروع میکنه با همین بدیهیات عقلیه نظریات عقلیه رو کسب میکنه. در این حالت میشه عقل بالفعل. بعدم این مکتسباتش رو لحاظ میکنه. در وقتی که تمام مکتسبات پیشش حاضره میشه عقل مستفاد. این عقل بالفعل و عقل مستفاد فرقی نیست، جز این که در عقل بالفعل معقولات رو دارد در حالی که مخزونن، در عقل مستفاد معقولات رو دارد در حالی که الان مورد توجه هم. فرق فقط همینه. البته اختلاف انسان در با هر معقول نظری که درک کرد نسبت به همون معقول می شود عقل بالفعل، و اگر همون معقول رو مطالعه کرد نسبت به همون معقول می شود عقل مستفاد، یا باید تمام معقولات ممکن رو ادراک بکند تا بشود عقل بالفعل، و همه معقولات ممکنه رو حاضر کند تا بشود عقل مستفاد. نوعا این قول دوم انتخاب می کند. عقل بالفعل برای کسی که تمام معقولات نظری رو به اندازه که براش ممکنه تحصیل کرده باشه. اون کسی که یک معقول نظری به دست آورده به درجه عقل بالفعل هنوز نرسیده. این چه رو میگن؟ بعضی ها معتقدن با هر معقول ضروری، معقول نظری عقل بالفعل پیدا میشه. با یکیش هم پیدا میشه، با دوتاش هم پیدا میشه. عقل بالفعل مراتب شدید و ضعیف داره. اما بعضی میگن عقل بالفعل وقتی که تمام معقولات و تمام حقایق عالم رو درک بکنی. اگر حاضر نیستند تو خزینند عقل بالفعل داری، اگر ظاهرند و داری توجهیشون میکنی عقل مستفاد داری. که حالا این مباحث باید در آینده پیش بیاد که ببینیم حق با چیه. الان هنوز کامل نشد. با تخیل گفتم که کسی که به درجه عقل بالملکه یا حیولانی بالملکه یا بالفعل یا مستفاد نرسیده عقل حیولانی رو داره. نوعا انسان ها عقل حیولانی دارن از اون بچگی، از وقت از بعد به تولد، بلکه شاید قبل از تولد، از همون وقتی که انسانیتشون شکل میگیره و اونها با حیوان تفاوت پیدا میکنن عقل حیولانی دارن. حیوان همین عقل حیولانی رو نداره، ولی انسان عقل حیولانی داره و تمام کاراش تحت اشراف این عقل حیولانی انجام میشه، ولو این عقل حیولانی رو به کار نگرفته باشه. بنابراین وقتی تخیل میکنه تخیل صرف نیست. وقتی خودش رو تخیل میکنه تخیل صرف نیست، بلکه تخیل تحت اشراف عقل. و چون عقل اشراف دارد در واقع عاقله داره خودش رو درک میکنه، پس او هم داره تعقل میکنه. حیوان اگر بخواد خودش رو ادراک بکنه با تخیل ادراک میکنه، یا بالاتر از تخیل با توهم ادراک میکنه. اگر قائل بشیم که توهم با تخیل فرق میکنه، که بعضی معتقدن به تفاوت این دوتا، بعضی معتقدن این دوتا یکیه، ولی بالاخره حیوان با تخیل درک میکنه یا با بالاتر توهم درک میکنه، دیگه به درجه عقل نمیرسه، حتی عقل حیولانی. پس توجه کردید که انسان هایی که قوه عاقلشون فعال نشده بالاخره عقل حیولانی رو دارن و با عقل حیولانیشون میتونن ادراک کنن، منتها چون عقل حیولانی هنوز تجربه ادراک رو نداره ممکنه از تخیل و توهم یه استفاده هایی ببرن، منتها استفاده به عنوان پادو، یعنی اونا رو دنبال کار میفرسته ولی خودش کار رو انجام میده، خود عاقله کار رو انجام میده. بنابراین میشود گفت که در تمام انسان ها قوه عاقله مدرکه. این دو تا سوال که جواب دادم کنار هم بذارید، دو تا سوال جواب دادم کنار هم بذارید، یه مطلب جدیدی پیدا میشه که اون مطلب جدید مهمه، و اون اینه که تمام انسان ها این چنینن که با نفس خودشون نفس خودشون رو درک میکنن، دیگه اسم عاقله نمیبریم. چون در سوال دوم گفتیم عاقله همون نفس انسانی انسانه، الان هم در سوال اول ثابت کردیم که همه با نفس انسانیشون خودشون رو درک میکنن، پس ثابت میشه که در همه نفس انسانی مدرک است و نفس انسانی مدرک. دیگه تعیین نمی کنیم که عاقله مدرکی یا نه، چون قرار شد عاقله همون نفس انسانی باشه. پس وقتی من میگم عاقله مدرک است یعنی نفس انسانی مدرکه، همین نفس انسانی هم مدرک است. پس در تمام انسان ها مدرک نفس، مدرک هم نفس و هو الوجه و تمام شد. قوه رو نمیشه گفت. امر بالقوه با امر بالفعل اینطور نیست که بالقوه یعنی معدوم، بالفعل یعنی موجود، هر دوشون هستن، منتها یکی هست میتواند یکی هست تو توانسته. ببینید به عقل بالقوه من اشاره کردم، عقل حیولانی به این معنی نیست که کار ازش در نمیاد، به این معناست که صورت علمیه نداره، بلا فعالیت میتونه بکنه، بالاخره قوه است، نیرویی که خدا بهش اجازه فعالیت داده، خالی از همه صور عقلی است. عقل حیولانی معنیش اینه، نه عقل حیولانی یعنی یک قوه بیکاره که نمیتونه فعالیت کنه. اینو نمیگیم عقل حیولانی. عقل حیولانی یعنی عقلی که میتونه فعالیت کنه ولی تا حالا فعالیتی نکرده و ذخیره‌ای و اندوخته‌ای به دست نیاورده. اینو میگیم عقل حیولانی. ولی توانایی کار داره. نه ابتدا به ملکه نیست، بله بعدها درکی از خودشون دارن، ولی درکی که از خودشون دارن درک کلی یا درک جزئی؟ باید درک کلی داشته باشه. هر کدام خیال واسطه یعنی پادو قرار میده. حالا من یه چیزی طبق مبنای صدرا برای شما نقل بکنم که ببینید درجه انسان ها، نوع انسان ها چه نقطه خارج از بحث دارم عرض میکنم، این بحث تقریبا تمام شده است، سوال شما رو دارم جواب میدم. صدرا میگه که برای تعقل یک شی باید عاقل ما در حد اون شی قرار بگیره تا بتونه اون شی رو به حدود عقلیش ادراک کنه. اشیا وجود حسی دارن که در همین دنیا هستن، وجود عقلی دارن در عالم ملکوت، حتی بدیهیات. اگر من بخواهم اون بدیهی عقلی رو یا نظری عقلی رو ادراک بکنم، باید برم تو عالم ملکوت و اون معقول بدیهی یا معقول نظری رو اونجا بیابم. اگر اینجا یافتم محسوس رو یافتم، نه معقوله. اینجا جای معقول نیست، اینجا عالم محسوسات، معقولات جاش اونجاست. بنابراین باید درجه وجودیم در حدی بشه که با عقول همردیش بشم تا بتونم معقولات بدیهی یا معقولات نظری رو درک کنم. بنابراین بسیاری از انسان‌ها ابتدایی ترین معقولات رو ندارن. عقل و ملکه نیست، کار سختی در اون جزء محالاته. بله حالا عرض میکنم بقیه حرفا ادامه بدم. بعد میگه که کسانی که میتونن به درجه عقلی برسن و معقولات رو به دست بیارن، نوعاً البته استثناء هم داره، نوعاً یعنی غالباً از سن 40 به بعد عاقل میشن. انسان ها قبل از 40 هیچ کدومشون عقلشون فعال نیست. یعنی انسان بالقوه و حیوان بالفعل. عقل بالقوه هم چه؟
یعنی اینکه اگر شما قرآن بسید انسان ها
عقل
بالقوه
عقل ببینید من دارم عرض میکنم عقلی به معقولات برسه. معقولات کجا؟ معقولات ایشون رو عالم بالا. عقل اگر بخواد این معقولات برسه باید بره عالم بالا. شما میفرمایید عقل بالقوه، عقل بالقوه جاش اینجاست. این عقل بالقوه چه میتونه به معقولات دسترسی پیدا کنه؟ وقتی رفت این بالا. تا وقتی اینجاست عقل بالقوه فقط عقل بالقوه است، خالیه، پرم نمیشه. همین دارم عرض میکنم دیگه، تا سن 40 سالگی، تا سن 40 سالگی ایشون میگه انسان ها نوعاً، نه همه، نوعاً انسان بالقوه و حیوان بالفعل. بعضیا بعد از ببینید یه زمانی من به شما عرض کردم من آدم خیلی پرحرفی هم، همه حرف ها رو میزنم تا بالاخره، فقط به من اجازه بدید. همه این حرف های شما من در آخر، چون وقتی که تو حرف من حرف بزنید حرف ها پاره میشه خودتون داره میکنه. من دو مرتبه را دسته شده از اینطور شد که انسان ها تا سن 40 سالگی نوعاً نه همین انسان بالقوه و حیوان بالفعل، و بعد از 40 سالگی ایشون میگه بسیاری باز حیوان بالفعل به انسان بالقوه تا وقت محج. بنابر نظر صدرا دانشمندان ما اون بزرگ بزرگش هم هنوز عاقل نیست. کسی عاقل است که بتواند لااقل یک معقول رو در عالم عقل دیده باشه. خب میدونید که بیشتر انسان از بین شاید یه جمعیت 1 میلیاردی یه دونه پیدا نکنید که به درجه عقل رسیده باشه، بقیه نرسیدن. بعد من شما معتقدم که اگر کلی من شما تقریم که اگر ما کلی رو درش بکنیم به درجه عقل رسیدیم، اگر ما کلی رو درش بکنیم به درجه عقل رسیدیم. قدر را میگه که درک کلی به وسیله خیال منتشر ممکن میشه، بنابراین شما به درجه خیال منتشر رسیدید که کلی رو درش بکنید، چون خیال ایشون اجازه میده که کلی رو درک بکنه، برخلاف مشاهده که میگن خیال کلی رو درک میکنه، ایشون میگه خیال کلی رو درک میکنه. بنابراین میگه تو به خیال منتشر رسیدی، هنوز در حد قوه خیالی، در حد قوه عقلی نیستی. ایشون یعنی صدرا نوع مشاع رو متخیل میدونه و عقل نمیتونه. وقتی مشاع عقل نبودن عوام دیو طریق میکنه. صدرا معتقده که، حالا جواب شما دارم حتی میکنم، صدرا معتقده که انسانهایی که به درجه عقل نرسیدن با تخیل خودشونو میابند، یعنی نفس حیوانی به نفس حیوانی آگاهه، اصلا نفس انسانی رو نمیبینه، نمیابند. چرا؟ چون نفس انسانیش در قبرست به فعل نشد. این حرف صدرا. بیاناتی که ما داشتیم حرف مشا بود. مشا معتقدن که انسان به درجه عقل میرسه از همون اولا عقل حیوانی داره و عقل حیوانی خودش رو درک میکنه. توضیحاتی که من دادم در مورد مشابه شما یه سوالی کردین، گفتم بذارید مبنای صدرارم بگم که تند نبین، چون آدم خیال میکنه یه خیلی به درجه عقلی عالی رسیده، حرف صدرار رو بشنوه یه خود پلوالش میریزه و میفهمه که به اون درجه که فکر میکردن نرسیده. یه مباحثی شما دیگه جلسه